جهان در هفته‌ای که گذشت، برنامه‌ای از رادیو فرهنگ. تهیه کنندگان مهدی گنجی‌فر، محمد رضا بهرامی فرد و یعقوب نجاری.
درود من رو پذیرا باشید همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. نخست سرخط خبرها. بررسی حمله به کنسولگری ایران در بصره در کمیسیون امنیت ملی مجلس، بازداشت تعدادی از کارمندان شهرداری همدان به دلیل تخلفات مالی، عملی نشدن وعده قطع ارتباط هاتگرام و تلگرام طلایی با تلگرام، سانسور در سینما و صدا و سیما، حمله جنگنده های روسی به ادلب سوریه، کشتن 6 عضو پژاک، به آتش کشیده شدن کنسولگری ایران در بصره، روزهای دشوار اقتصاد ایران پس از تحریم و اجلاس تهران و فرجام مبهم جنگ در سوریه.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از بررسی حمله به کنسولگری ایران در بصره در این کمیسیون خبر داده است. علی نجفی ضمن محکوم کردن این حمله و به آتش کشیدن ساختمان کنسولگری گفته که خسارت مالی زیادی به بار آمده است. آقای نجفی افزود طبق موازین دولت عراق در حفاظت از اماکن دیپلماتیک مسئولیت دارد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا از دور دوم بازداشتی ها در شهرداری همدان به دلیل تخلفات مالی خبر داده است. بر اساس این گزارش شماری از کارمندان شهرداری به تازگی به دلیل تخلفاتی همچون جعل سند، جعل امضای مسئولان برای سوء استفاده از مقام و موقعیت بازداشت شدند. معاون دادستان کل کشور گفته است عملی نشدن وعده قطع ارتباط هاتگرام و تلگرام طلایی با تلگرام و تمدید مهلت فعالیت نسخه های فارسی تلگرام به تمسخر گرفتن دستور قضایی است. عبدالصمد خرم‌آبادی گفته است در دستور قضایی فیلتر تلگرام صراحتاً قید شده که اعمال مسدودسازی تلگرام باید به نحوی انجام شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری اعم از فیلتر شکن و نظایر آن در کشور قابل دسترس نباشد. لذا فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی از ابتدا غیر قانونی و برخلاف دستور قضایی بوده و ناقضان دستور قضایی مستوجب مجازات ماده 576 قانون مجازات اسلامی هستند. به گفته آقای خرم‌آبادی، یکی از اهداف فیلتر تلگرام پیشگیری از وقوع جرم از طریق مهاجرت مردم به پیام رسانهای داخلی و جایگزینی آنها به جای تلگرام بوده است. گروهی از هنرمندان در روزهای گذشته به کمپینی به نام من و سانسورچی پیوستند. هدف این کمپین مقابله با پدیده سانسور در سینما و صدا و سیماست. امیر مهدی ژوله، فیلمنامه نویس و طنز پرداز، این کمپین را در اینستاگرام خود راه انداخته است. او از همکاران خود و روزنامه نگاران خواسته است روایت‌های خودشان را از موارد سانسوری که با آن مواجه شدند با دیگران به اشتراک بگذارند. در این کمپین معلوم شد که تصمیم گیرندگان در مورد زنان روی حجم گوش، قبقب، خیار خوردن، از پله بالا رفتن، به دیوار تکیه دادن و بلند خندیدن حساسیت دارند و واکنش نشان می دهند. از ادلب گزارش می شود جنگنده هایی که متعلق به روسیه خوانده شدند به مناطقی از این استان سوریه که آخرین پایگاه مخالفان بشار اسد است حمله کردند. سازمان ناظر مسائل حقوق بشری در سوریه که مقر آن در بریتانیاست می گویند این حمله مواضع گروه های جهادی مخالف دولت سوریه در جنوب غرب ادلب را هدف قرار داده است. این حملات هوایی میتواند مقدمه حمله زمینی گسترده‌ای شود که نیروهای ارتش سوریه با حمایت ایران و روسیه تدارک دیدند تا ادلب را به عنوان آخرین پایگاه مخالفان مسلح باز پس بگیرند. همزمان از داخل ادلب گزارش شده که هزاران نفر از مردم این استان امروز بعد از نماز جمعه تظاهرات کردند و خواستند که تحت محافظت نهادهای بین المللی قرار بگیرند. سپاه پاسداران از کشته شدن 6 عضو پژاک خبر داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید تیمی از اعضای حزب حیات آزاد کردستان پژاک را در مناطق مرزی غرب ایران هدف قرار داده و 6 نفر از آنها را نیز کشته است. سپاه پاسداران میگوید تعدادی دیگر نیز مجروح شده و باقی افراد هم فرار کردند. قرارگاه حمزه سپاه در بیانیه خود از این افراد به عنوان تیم تروریستی یاد کرده و گفته است که آنها عاملان حمله‌ای بودند که در تیر ماه به یک پایگاه سپاه انجام شد. در جریان آن درگیری 11 نفر از ماموران سپاه کشته شدند. سپاه میگوید نیروهایش به دنبال یک عملیات پیچیده و دقیق اطلاعاتی برای نیروهای پژاک کمین کرده بودند. حزب حیات آزاد کردستان پژاک یک گروه چپگرای شبه نظامی مخالف جمهوری اسلامی است که حکومت ایران آن را تروریستی می‌داند. معترضان در شهر بصره با حمله به کنسولگری ایران ساختمان آن را به آتش کشیدند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران حمله به کنسولگری را محکوم کرده و خواهان مجازات عاملان آن شده است. گزارشی از آسیب احتمالی به کارکنان کنسولگری منتشر نشده است. ایسنا به نقل از یک منبع مطلع نوشته است تا آنجا که اطلاع داریم دیپلمات‌های ایرانی مستقر در کنسولگری ایران در بصره سالم هستند. نارضایتی از وضعیت خدمات عمومی، فساد و بیکاری بالا در کانون اعتراضات است. یک نفر در اعتراضات جمعه کشته شده است. دولت ترامپ مصمم است با افزایش فشارها جمهوری اسلامی را مجبور کند از بلند پروازی در منطقه و تهدید اسرائیل دست بردارد. اولین گام مهم در این راه خروج از برجام بود. بسیج کشورهای حاشیه خلیج فارس و عملاً متحد کردن اعراب و اسرائیل علیه تهران ایجاد نهادی در وزارت خارجه برای متمرکز کردن عملیات بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران و تقویت اپوزیسیون سرنگون طلب از گامهای دیگر کاخ سفید است. جواد کوروشی روزنامه‌نگار در یادداشتی برای صفحه ناظران درباره پیامدهای تحریم‌های آمریکا پس از خروج از برجام بر اقتصاد ایران نوشته است. رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه روز جمعه در سومین دیدار مشترک خود طی 9 ماه گذشته این بار در تهران گرد هم خواهند آمد تا با تعیین فرجام نبرد در ادلب آخرین پایگاه مخالفان و گروه‌های افراطی فاز نظامی جنگ در سوریه را هر چه سریع‌تر به اتمام برسانند. هرچند که فرجام جنگ 8 ساله در سوریه در نشست حسن روحانی، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان مشخص نخواهد شد، اما رهبران کشورهای ضامن صلح به رغم داشتن منافع و اهداف استراتژیک متضاد به این نشست امید بستند.
در این لحظه توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن چند خبر ورزشی توسط یعقوب نجاری، کارشناس و پیشکسوت ورزش جودو.
با درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، اخبار ورزشی این هفته رو به استحضار می‌رسونم. وزنه‌برداری قهرمانی آزاد آسیا و اقیانوسیه، ایزدی رکورد آسیا و جهان را شکست و قهرمان جوانان شد. تیم منتخب کشتی آزاد ایران که با دعوت فدراسیون کشتی روسیه و با هزینه کامل از سوی برگزار کنندگان این مسابقات در این رقابت ها حضور یافته بود، با کسب دو مدال طلای احمد بزری در 86 کیلو و کمیل قاسمی در 125 کیلو به کار خود پایان داد. سیامند رحمان قوی ترین وزن بردار معلول جهان گفت رکورد جهان را در ژاپن نمی شکنند. در پاراسیای و پارالمپیک چیزی میبینید که قبلا ندیده اید. رئیس باشگاه رئال مادرید به دنبال تهیه وام 575 میلیون یورویی برای تغییر چهره ورزشگاه اختصاصی این باشگاه است. رونالدو در مراسم معرفی بهترین بازیکن فیفا شرکت می‌کند. ستاره پرتغالی تیم فوتبال یوونتوس در مراسم دومین جایزه انفرادی که امسال کاندیدای دریافت آن شده است شرکت خواهد کرد. تیم ملی فوتبال ازبکستان با هدایت سرمربی آرژانتینی تمرینات ویژه برای بازی تدارکاتی با ایران آغاز کرده است. پیروزی تیم ملی فوتبال برزیل در مقابل تیم ملی فوتبال امریکا در یک بازی دوستانه. این بازی را برزیل با نتیجه 2-0 از امریکا برد. دیدار دوستانه تیم ملی مکزیک و اوروگوئه با نتیجه 4-1 به نفع تیم ملی اوروگوئه به پایان رسید. آب پاکی مدیران دولتی روی دست ورزشی ها. ورزش جز اولویت ها نیست و ارز دولتی دریافت نخواهد کرد. تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان ایران به سومین برد پیاپی خود در پی مسابقات قهرمانی آسیا دست پیدا کرد.
از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزارم. تا دیداری دیگر، بدرود.